بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يحوط ما أحب. کافی جلد اول صفحه 46 حدیث چهارم. این روایت نورانی اشاره به یکی از مهمترین و ضروریترین ویژگی‌های علمای دینی است. یعنی زهد و بی‌رغبتی به مظاهر دنیوی. به مردم توصیه می‌فرمایند بروند عالمی را پیدا کنند که دلبسته به دنیا نباشه، دنبال چنین عالمی برن، دنبال چنین روحانی برن. می‌فرماید اذا رأیتم العالم، هرگاه دیدید عالم، محباً لدنیا، دنیا رو دوست داره، دنیای خودش رو دوست داره. فاتهموه علی دینکم، متهم بدانید او رو، بدگمان باشید نسبت به او بر دین خودتون. چرا؟ می‌فرماید هر وقت که انسان چیزی رو دوست داشته باشه، کل محبن یحوت ما احب، اون چرا که دوست دارد رو میپاید. وقتی انسان علاقه به چیزی داشت، دلبسته یه چیزی بود، مواظب باشه، مواظب اون هستش که یه کاری کنه این چه دوست داره از دستش چیه؟ از دستش نره. در یه روایت دیگری دارد که امیرالمومنین علیه السلام از حضرت عیسی نقل میکنه، میفرماید الدینارو داء الدین، پول بیماری دین است، و العالم طبیب الدین، عالم دینی طبیب دین است، پزشک دینه. فاذا رأیتم الطبیب یجر داء الی نفسه، وقتی که دیدید پزشک خودش مبتلا به بیماری است، فاتهموه علی دینکم، بدگمان باشید نسبت به دین خودتون، نسبت به او. و علمو انه غیر ناصح لغیر، بدانید که این خیرخواه دیگران نمیتونه باشه. اینم در خصال صفحه 113 است. ملاحظه می‌فرمایید که در این دو روایت مردم توجه به این نکته داده می‌شوند که مواظب باشید دنبال عالمی برید که دلبسته به دنیا نباشه. این یک وظیفه است که برای همه ماست، وظیفه علمای دین هستش که تلاش کنند دنیا زدگی رو از خودشون دور کنن. اولیش میگه محبن لدنیا، دوم میگه دینار و داء الدین. دینار پول یه نماده، یعنی ممکن ریا پول باشه، یه کسی پول راه زنش باشه، یکی ریاست باشه، یکی تدریس باشه، یکی هر کس کرسی وعظ باشه، اینا هر چیزی که انسان دلبسته او باشه، هر چیزی که میشه دنیا میشه دینار. اگر عالم دلبسته دنیا شد، این نمیتواند چی باشه؟ نمیتواند راهبری مردم رو به دین الهی چیکار کنه؟ به عهده بگیره. چرا؟ چون دین رو اونجور تفسیر میکنه که با دنیای خودش چیه؟ تضاد نداشته باشه. عالمی که دنیا پرسته همیشه دین رو اونجوری که هست برای مردم تبیین نمی کند. دین رو به گونه ای تبیین می کند که با دنیای دنیاداران و اون چه به او دلبستگی داره منافات نداشته باشه. اینی که می متهمش بید، بدگمان باشید. این چیزی که این میگه، دینی که این میگه دین نیست. یعنی این دینی است که او تفسیر میکنه، نه دینی که خدا برای هدایت مردم آورده. خدا به ما توفیق بده، مخصوصا معاونت های تهذیب حوزه باید از اول یه گونه ای طلبه ها رو بار بیارن که گرفتار دنیا نشن. از همون ابتدا انسان باید این خصلت ها رو در خودش ایجاد کنه. اگه بخواد آخر کار بخواد خودش رو اصلاح کنه، دیگه وقتی این ریشه های دنیا پرستی در وجود انسان مستحکم شد، به این سادگی نمیشه این ریشه ها رو از دل در آورد. صلواتی خط بفرمایید. بحث در خمس معدن به اینجا رسید که اگر ما شک کردیم چیزی لفظ معدن به اون اطلاق می شود یا نمی شود. یه وقت یه چیزی هستش که می دانیم معدن هست، خب اینجا خمسش رو باز بدیم فورا وقتی استخراج شد. یه وقت می دانیم که معدن نیست، اینم تکلیف روشنه. ولی در اونجا که شک داریم، مثل ایشون مثال می زنن، مثل گچ، مثلا معدن گچ، آیا معدن گچ بهش گفته می شود یا نه؟ در اینجا چه بگیم؟ آیا بگیم که خمس دارد یا خمس نداره؟ امام در گچ می فرماید احتیاط واجب هست. گچ، چیزی که معدن گچ هست یا گل سرشور هست یا گل سرخ هست، امثال اینها، احتیاط واجب هست بده. ولی بعدش باز خودشون میگن که اگر شک دارید، اگه شک داشتید، نه واجب نیستش داده بشه. معلوم میشه امام نه اینجا بیش از شکه، یعنی مظنون هستش که اینجا معدن بهش چیه؟ اطلاق بشه. ایشون احتیاط واجب میکنه، معلوم میشه اینجا مورد شک، چون بعد در ادامه بحثشون میگن که اگر شک داشتیم اینجا واجب نیست خمس معدن داده بشه. خب در اونجا که شک داریم، به چه دلیل خمس آن از لحاظ معدنیت واجب نیست؟ یه دلیلی مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک آوردن. در جلسه قبل این رو بحث کردیم و نقدهایی هم که به این استدلال شده بود رو بیان کردیم. حالا یه دلیل دیگری مرحوم آیت الله خویی دارن برای این اثبات این معنا که اگر شک کردیم که چیزی خمس داره یا خمس نداره، یعنی چیزی هست نمیدانیم اطلاق میشود به او معدن یا نه، در اینجا ایشون یه استدلال دیگری داره. استدلال دیگه، وجه دومی که آقای خویی میفرمایند اینه. ایشون میفرمایند که یه دلیل عام داریم، یه دلیل خاص. در خمس معدن یه دلیل عام داریم. دلیل عاممون چیه؟ می‌فرمان که کل ما افاد الناس، من قلیل او کثیر، بعد المأمونه، ففیه الخمس بعد المأمونه. این میاد دلیل عامه. هر چیزی که انسان به دست بیاره، هر فایده‌ای که دست بیاره کم باشه زیاد باشه، بعد از اینکه معونه از اون کسب میشه چیه؟ خمس داره. این دلیل عامه. یه دلیل خاص داریم. دلیل خاصمون چیه؟ یجب خمس المعدن. البته این هر دوتاش استیاد از روایات ها، روایتی به این شکلی که ایشون گفته نداریم، از مجموعه روایات اینجوری استفاده کردن. یه دلیل عام داریم که میفرمایند که هر چیزی که انسان به دست آورد، هر سودی که داشت، این چیه؟ خمس داره، بعد از اینکه معونه رو از اون کسب می‌کنه. یه دلیل داریم که میگه یجب خمس المعدن. خب یه چیزی پیدا کردیم، یه معدنی پیدا کردیم، معدن یه چیزی که مشکوک است، مشکوک المعدنیه هست. خب شک داریم آیا این معدن هست یا نیست. ایشون میفرمایند که این دلیل خاصمون که تخصیص میزنه این عام رو، اگر چجور تخصیص میزنه، میگه که اون که میگه یجب خمس المعدن یعنی فوری باز بدی، اون که میگه ما افادن ناس من قلیلا و کثیر میگه بعد از معونه سال باز بدی، درسته؟ خب این پس ایشون میخواد بگه که این مخصص ماست، ظاهر کلامشون اینه، این مخصصه، این عامه، این دلیل خاصه، این عامه. این دلیل خاص ما در این مورد مشکوک هم نمیدونیم اینو میگیره یا نمیگیره. امرش دائره بین اقل و اکثر، اقل و اکثر. این مخصص ما میتواند یک گونه ای باشه که یجب خمس المعدن شامل مشکوک المعدنی هم بشه که اکثر میشه، یا اینکه نه، اون که متیقن المعدنی هست رو میگیره که میشه اقل میشه. میگه خب در اینجا که امر دائره اقل و اکثره، در اینجا ما اکثر رو نمیتونیم بگیریم، قدر متیقن اقله، بنابراین دلیل خاص ما، مخصص ما چیکار میکنه؟ به اندازه‌ای که اونجا یقین داریم معدن هست رو تخصیص میزنه، بیشتر قدرت نداره تخصیص بزنه. توجه فرمودی؟ پس نتیجه چی میشه؟ وقتی که اقل شد، وقتی که اقل رو میتونه تخصیص بزنه، نتیجه این است که عدل معونه. احسنتم، دیگه معونه رو میتوانیم چیکار کنیم؟ میتوانیم معونه رو از آن، از اونجایی که مشکوک المعدنی هست، معونه رو میتونیم استثنا کنیم. معونه رو میتونیم تا آخر سال میشه جزء این بالا، یعنی جزء عام میشه. توجه فرمودی؟ خب این فرمایش آقای خویی، به این فرمایش اشکال شده. حالا بذاریم عبارت آقای خویی رو بخونیم بعد اشکالش رو بگیم. یه خورده عبارت رو بخونیم که عبارت به نظر میسه عبارت آقای خویی مقداری مغلقه. حالا بچه اغلاقش هم عرض خواهم کرد. ایشون میفرمایند که انما الکلام فی موارد شک کجس و نوره و تین رأس و تین الاحمر و نحوا، اونجایی که مستاق معدن روشنه یا معدن روشن نیست، تکلیف روشنه، اما اینجایی که شک داریم مثل گچ و نوره و گل سرشور و گل سرخ، در اینجا چیه؟ شو میفرد المتعین و هینیزن الرجوع الى الاصول العملیه. اولیش ایشون میگه که متعین هست به اصول عملیه عمل مراجعه کنیم و مقتضاها اصالت و عدم وجوب تخمیس. مقتضای اصول عملیه این است که چیه؟ خمس واجب نیست فعلا. بعد الاخص، این از اینجا وارد همین استدلالی میشه که عرض خواهم کرد، اگه همون تیکه بود اشکال بهشون وارد نبود، ولی از اینجا به بعدشون این استدلال میگن. بعد الاخذ به عموم ما دل علا ان کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر ففیه الخمس بعد المعونه، این عام میمونه، ای معونه تسنه، فانما یشک که اون پایینی هست، خط پایین، یشک و فی صدق اسم معدن مشمول لحاظ العام، این عام شامل اینم چیه میشه، لصدق الفائده علیه بلا کلام، اینم فایده بهش صدق میکنه بدون اینکه بحثی باشه در اینجا. قد خرج عن هذا الام بالمخصص المنفصل. مخصص منفصل چیه؟ اون یجب خمس المعدن. عناوین خاصه، اونجای کل معدن و نحوها، عناوین خاصه، حالا یا معدن هست یا کنزه یا چیز دیگه، این مخصص اینجا معدن هست، ممکنه جای دیگه چی باشه؟ جای دیگه کنز باشه، جای دیگه قوس باشه، جای دیگه چیز دیگه باشه. حیث یجب تخمیس ها ابتداعا، که در اینجا مثل معدن و امثال آن ابتداعا باز خمس من غیر ملاحظه چی؟ معونه با هم اول سال بده. و المفروض از شک فی ساعت مفهوم المخصص، در این مفهوم مخصص که یجب خمس معدن چیه؟ شک داریم به حیث و یشمل و هاز الفرد، ما شک داریم که این پایینی رو میگیره یا نمیگیره. فرد مشکوک فی وزیقه، آیا میگیره یا اینکه نمیگیره. و قد تقرر رفی محله، در جای خودش مقرر هست الاختصار فی المخصص المنفصل المجمل الدائر بین الاقل و اکثر على مقدار متيقن. اگه مخصص مجمل بود، اقل داشت و اکثر داشت، فقط همون به اندازه متيقن که اقل هستش اکتفا میشه. و رجوع فی ما اداه الى عموم چه عام، به عموم عام الذي مقتضى في المقام عدم وجوب تخمیس الا بعد اخراج المعونه حسب ما عرف. نتیجه میشه که بنابراین معونه رو چیه؟ معونه لازم نیستش داده بشه مگر بعد از اینکه چی؟ بعد از سال گذشته. این فرمایش آقای خویی. اما اشکالی که به ایشون شده اینه، خوب دقت کنید ببینید، ایشون میفرمایند که این دلیل خاصه، این دلیل عامه، این دوتا وقتی تعارض داشتن، این میاد یجب و خمس المعدن این عام رو تخصیص میزنه. دقت کردی فرمایششون رو دیگه؟ اشکال این است که اصلا این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن که اینو بخواد اونو تخصیص بزنه. یجب و خمس المعدن با کل ما افادن ناس دوتاشون مثبت هستن، اثباتی هستن. یکی میگه معدن چیه؟ خمس داره، فوراً هم باز بدی. یکم میگه کل ما افادن ناس چیه؟ خمس داره بعد از معونه صحنه. این دوتا با هم دیگه منافات ندارن که. یه دلیل بیاد بگه باز تعارض باشه تا بیاد خاص عام رو چیه؟ تخصیص بزنه. این دوتا با هم دیگه تعارضی ندارن، این دوتا دلیل با هم دیگه تعارضی ندارن. خوب متوجه شدید. تعارض بین اینه الخمس و بعد المعونه. یه دلیل دیگه داریم که یه دلیل دیگر داریم که چی؟ الخمس و بعدن معونه. احسنتم. این میگه الخمس و بعد المعونه، این چیه؟ این تعارض با چی داره؟ با این داره، با این داره، با این. این میگه که فوری بده، این میگه چی؟ بعد المعونه. حالا اینو میگیم یا الخمس و بعد المعونه رو میگیم چجوری تفسیرش کنیم؟ دو جور میتونیم تفسیرش کنیم. میتونیم بگیم ناظر به مطلق موارد هفتگانه است. بله دیگه، میتونیم بگیم احتمال دیگه، احتمال، احتمال که مشکلی نداره که. میتوانیم بگیم ناظر است به چی؟ ارواح مکاسب، به ارواح مکاسب، فقط مال تجارته. خب اگر این خمس بعد المعونه رو گفتیم ناظر به موارد هفت، مطلق موارد هفت کانه است، دیگه فرقی بین معدن و غیر معدن و مفاد الناس هیچ فرقی نداره دیگه. این چجوری معنا میکنید؟ اگر گفتید که ناظر به مطلق موارد، خب میگید همش معدن هم بعد از سال، یه سال بگذره، کنز هم بعد از یک سال، قوس هم، حالا اینا رو میخوایم انشاءالله میخونیم دیگه، همشون بعد از. اگر گفتیم نه ناظر به ارباح مکاسبه که انشاءالله میایم اینو میگیم، میایم میگیم که الخمس بعد المعونه مال ارباح مکاسبه، اصلا ربطی به این پیدا نمیکنه دیگه. اون کار خودشو میکنه، یجب خمس المعدن یعنی فوراً بده، غوث یعنی فوراً بده، غنیمت یعنی فوراً بده، مال مختلط بر حرام فوراً بده. اینم میگه چی؟ میگه ارباح مکاسب رو یه سال میتونیم خرجت ازش بخوریم. بنابراین اینجا بحث اصلا بحث اقل و اکثر نیست، بحث مخصص اقل و مخصص اکثر اصلا اینجا وجود نداره، ربطی به مخصص منفصل و متصل و اقل و اکثر اصلا این بحث، این اون چیزی که تعارض داره با این دلیل، این الخمس و بعد المعونه است، نه کل ما افادن ناست. این بنابراین این اشکال به نظر میسه اشکال واردی هست که به عبارت دیگر اینجا ما دلیل اجتهادی به دلیل اجتهادی نمیتونیم تمسک بکنیم. اینجا باز به دلیل فقاهتی تمسک بکنیم، به اصل تمسک کنیم. دلیل اجتهادی چیه؟ ناظر به واقعی یا به ظاهره؟ اجتهادی. حکم واقعی. دلیل اجتهادی همیشه اصطلاح دیگه، ناظر به حکم واقع هستش، مثل روایاتی که داریم، امارات. دلیل فقاهتی یا اصول عملی است که ناظر به حکم ظاهری هستش. اینجا ما به حکم به دلیل اجتهادی نمیتوانیم تمسک کنیم، باید به دلیل فقاهتی عمل کنیم. یعنی چی اصول عملیه؟ اصول عملی چی حالا عرض میکنیم؟ که آقای خویی هم همونطوری که عبارت شو خوندیم اولش درست میاد، اولش میفرماید که اولش میگه فالمتعین حینئذ الرجوع الی الاصول العملیه، اولش میگه اصولا، بعد میاد در ادامهش میاد قاطی میکنه، میگه که به روایات میاد استناد،
سوقش میده به همون اجتهاد.
آره سوقش میده، ولی کن اگه فقط همون تیک اول، همونطوری که اشاره کردم تیک اول گفتم، مشکلی نداشت. ولی که اینکه میاد وارد دلیل اجتهادی میشه، دلیل اجتهادی اینجا مخصص متصل و منفصل، اصلا جای این بحث نیستش. اینجا جای چیه؟ اینجا جای این است که ما بگیم که الخمس بعد المعونه. اگر اینجوری گفتیم، اگه ناظر به مطلق بود مطلقه، اگه ناظر به ارباع مکاسب، اصلا ربطی به این پیدا نمی‌کنه. پس اصلا استدلالشون به روایات، اینجا جای استدلال به روایات دلیل اجتهادی نیستش. بله دیگه، یعنی این ارتباطی با موضوع پیدا نمی‌کنه. و اما اون اصول عملیه‌ای که میشه، اصل عملیه‌ای که میشه بهش استدلال کرد چیه؟ ببینید چی؟ شما کلوم اصل اینجا جاری هست. اینجا یه استصحاب قبلا گفتیم که بعدم رد کردیم، جلسه قبل گفتیم، ولی یه استصحاب اینجا، یه اصل اینجا میتونیم جاری کنیم که مشکلی نداره. اون اصلی که میتوانیم اینجا استدلال کنیم اینه که خوب دقت بفرمایید، این نهایت بحثه که اینجا دیگه این بحث اینجا جمع میشه. اون چیزی که دلیل اصلی که میشه باهاش استدلال کرد، میشه باید استناد کرد برای اینکه موارد مشکوک رو بگیم خمسش بعد از چیه؟ بعد از معونه است. ما میدونیم یک پنجم مال ملک ارباب خمسه، اینو میدونیم. هم مشکوک، الان مورد مشکوکی داریم بحث میکنیم دیگه. میدونیم که یه پنجم مال ارباب خمسه، ولی نمیدانیم. این یه مطلب اول. مطلب دوم، نمیدانیم آیا تملک آنها به گونه ایست که نتوانیم معونه سال رو برداریم یا نه. بله دیگه، یعنی خاص، یعنی تملک خاص، یعنی میشه تملک خاص. خلاصه این میشه کلمه تملک خاص. آیا تملک ارباب خمس تملک خاصه که نتونیم برداریم، یا نه تملکش مثل تملک عامه، مثل ارباب مکاسب؟ خب اینجا اصل اینه که تملک خاص نیست. شک داریم دیگه، شک داریم. آیا این که مالک شد، این که مالک شد، مالک خاص شد یا مالک چی شد؟ یا جوری مالک شد که با سر سال بده؟ ما اینو ما شک داریم، استصحاب میکنیم، ولو اینکه استصحاب عدم ازلی باشه، استصحاب میکنیم عدم تملک خاص رو. تملک ما شک داریم که تملک خاص پیدا کرد، یعنی جوری تملک پیدا کرد که من بخوام الان بدم یا نه. در اون مقدار زائدش چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم عدمش رو. اصل عدم یا براءت، اصل براءت یا براءت است برات، من نمیدونم الان فوریت داره برای من، اصل اینه که برای من فوریت داره، دلیل نداریم برات، یا استصحاب بکنیم، استصحاب عدم ازلی یا اصالت براءت. حالا اون اصل عدم ازلی اگه حالا ایده اختلاف هستش که جاری هست یا جاری نیستش، ولی اصالت براءت که مشکل نداره. من نمیدانم الان فوریت داره برای من یا نه، میگم نه، اصل اینه که براءت، اگه فوریت داشت باز برای من بیان میکرد. احتیاط که خوب، حالا احتیاط چی میگیم؟
اینکه من احتمالاً
میدونم که چیزی
گردنم هستش. بله. اینکه الان باید تعامل کنم، اینکه بعد از سال اشتغال ذهن در حالت یقینی خود اینم هستش. مطمئن هستم چیزی رو گردنم
اومده. فرض اینکه اشتغال یقینی نداری دیگه، چون تملک خاص اون که اشتغال یقینی داری یه پنجم رو بده کاری. اما یه پنجم خاص یا عامه اینو یقین نداری. براءت داره. من میگم اگر من فوری بود باز بر من بیان میگه، چون بیان نکردم. اون کسی که بیان کردن چیه؟ اون که بیان کردن موردی است که یه علم دارم.
اشتغال یقینی به اصلش
بله بله آه تملک خاص باشه اشتغال یقینی نداره. نسبت به تملک خاص اینجا من چیه؟ اشتغال یقینی ندارم. پس دلیل درست برای نفی موارد مشکوک چیه؟ اونایی که مشکوک المعدنیه هستن این است که استناد کنیم یا به اصالت البراءه یا به چی؟ یا به استصحاب عدم ازلی. ولی حالا چرا امام دوره این نکته هم چیز کنیم؟ امام از یه طرف میاد میگه چی؟ از یه طرف میاد میگه اگه موارد شک داشتید واجب نیست خمس رو فوری بدید. از یه طرف میگه دو سه تا رو چیکار کن؟ احتیاط واجب. معلوم میشه اینجا شک نبوده. معلوم میشه امام اینجا چیه؟ اینجا میخواد بگه مظنون هستیم که اینا معدن بشه، یعنی حالا ظن متأخر به علم اگه باشه که میشه علم، ولی که معلوم میشه بالاخره مظنون هست که معدن. ظاهرا هم شک جای شک نیست، ظنم نیست، گردن معدن گشت. عرفا میگن معدن گشت دیگه، معدن گشت، معدن گل سرشور، معدن گل سرخ، اینا معدن بشه اطلاق میشه. و بنابراین این اقوایی که صاحب اوربه گفته به نظر ما بهتره، هرچند امام گفته لا این قوتش اشکال داره، ولی به هر حال نظر امام اینه که واسه داد دیگه، احتیاط واجب اینه که واسه داد دیگه. حالا چه فتوا بدن چه فتوا ندن، فتوا ندن میشه رجوع کرد به کسانی که احتیاط نمی کنن، مثل آقای خویی و اینها که احتیاط نمی کنن. خب از این بحث میگذاریم، اما ادامه فرمایش امامو نگاه کنید. فرع بعدی، بنابراین اون فرع اول چی شد؟ بله معدن، پس مرجع در معدن عرف شد، موارد مشکوک رو هم امام فرمودن که خمس نداره، ولی دو سه مورد بود که میخوان بگن از شک نیست، بالاتر از شکه که اینجا احتیاط واجب هست خمس داده بشه. و یعتبر فی، از و یعتبر، تا اینجا رو بحثشو کردیم. و یعتبر فیه بعد اخراج بعد اخراج معونت الاخراج و تصفیه بلوغه 20 دینارن او مئتی درهم اینن او قیمتن علال احوال. ایشون میفرمان که خمس داره معدن، ولی که مطلقا خمس نداره، بلکه نصاب داره معدن. اگر نسب نصاب رسید اینجا خمس واجبه، اگر به نصاب نرسید خمسش واجب نیست، میفته تو معونه چی؟ میفته توی فواید، مطلق فواید که یه سال میتونه ازش استفاده کنه. نصابش چیه؟ میفرماید 20 دینار طلا یا 200 درهم نقره، عیناً یا قیمتاً. حالا یا خود دینار رو درهم رو بده یا قیمتشون رو بده. خب اینجا چیه؟ اینجا میفرماید که دینار چقدر میشه؟ الان به پول معمولی چقدر میشه؟ میفرماید که 105 مثقال معمولی نقره میشه درهم، 15 مثقال معمولی طلا میشه هر بله مجموعش نصابش، کل نصاب درهم 150 مثقال نقره میشه، 15 مثقال طلا میشه. ولو اختلفا فی القیمه یلاحظ اقلهما علی الاحوض. حالا اگر طلا و نقره با هم دیگه چی شد؟ اختلاف قیمت داشتن. میفرماد احتیاط اینه که کمتر رو حساب کنه که زودتر چی بده؟ خمسشو بده. یعنی به قیمت نقره با قیمت طلا مساوی نبود، یعنی 200 درهم نقره با از 20 دینار طلا کمتر بود یا 20 دینار طلا از 200 دینار نقره کم، فرق نمی‌کنه. هر کدومشون که کمتر بود نصاب رو همون کمتر قرار بده احتیاطا. خب حالا این فتوا چی؟ آیا معدن نصاب دارد یا نداره؟ در اینجا اختلاف از نظر فتوا بگیم چیه، بعدم میایم روایاتشو بخونیم. از نظر فتوا یه عده از آقایون قائل هستن که معدن نصاب نداره، هر قدری که باشه، ولو یه دینار باشه، نیم دینار باشه، هر قدری باشه، اینجا خمسش فوراً واجبه. یه عده هم نه، قائل هستن که نصاب داره و نصابش هم 20 دیناره. چرا؟ یه نظر دیگه هم هستش که یه دیناره نصابش. پس در این که نصاب داره یا نداره اختلاف هست، در خود مقدار نصاب هم باز اختلاف هستش. حالا باز ببینیم که کدوم یکی از نظرها رو میتونیم انتخاب کنیم. اما اون کسی که گفتن که نصاب نداره، شیخ طوسی در کتاب خلاف صفحه جلد دوم صفحه 119 میفرماید که مسئله 142 قد بینا ان المعادن فی هل خمس، توضیح دادیم که معادن خمس داره. بعد میفرماید ولا یرا فی هل نصاب، نصاب نداره، هر قدری که باشه خاص خمس شده. و بهی قال از زهری یا زهری و ابو حنیفه، اهل سنت هم آی زهری و ابو حنیفه هم همینو گفتن، گفتن که نصاب نداره. کر رکازه سوا، مثل گنجه. الا ان الکنوز لا یجب فیها الخمس الا اذا بلغت الحد الذی تجب فیها. ولی کنز رو گفتن چیه؟ کنز رو گفتن نصاب داره، نصابش 20 دیناره، مثل زکات هست، مثل نصاب طلا و نقره هست. ولیکن چیه؟ معدن نصاب نداره. این حرفی است که مرحوم شیخ طوسی در اینجا میگه. ولی شیخ طوسی در کتاب نهایه و مبسوطش یه نظر دیگه داره. عجیب هستش که از فقهای گذشته حالا گاهی وقتا میگه، ولی تو دوتا کتاب دوتا نظر داره. ایشون در اینجا میگه که نصاب نداره، ولی کن در نهایه و در مبسوط میفرماین نصاب داره. حالا این عبارتی که میخونیم عبارت ریاض هستش که جمع کرده نظرها رو، ریاض المسائل جلد پنجم صفحه بله سید علی صاحب ریاض، قبلا مفصل گفتیم، قبلا جلد پنجم صفحه 241 شون میفرماد در ذیل این مطلب که گفته که از یعتبر و فی المعدن علی روایت بزندی که آره میخونیم از صحیحه و فیها لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون و فی مثل زکات اشرین دینار نارا، بعد این عبارت میگه و عمل به شیخ فی النهایه و المبسود و ابن حمزه و المتأخرون قاطبتن، عمل کردن به این روایتی که میگه 20 دینار هست. حالا خوبه همین الان روایتش هم بخونیم دیگه، که دیگه ایشون آورده استدلال به این روایت میکنن. صفحه 494 وسائل جلد 9 دیگه دارید شما؟ نهی بردید؟ چرا دارید؟ 494 پیدا کردید؟ بله. باب اشتراط و بلوغ قیمت ما یخرج من المعدن، معدن 20 دینارم فی وجوب الخمس. چه ایشون فتوای خود صاحب وسائل هم همینه که 20 دینار نصابش است، که امام هم همین فتوا رو داره، مشهورم همین فتوا، مشهور متأخرین هم همین فتوا رو دارن. محمد ابن حسن به اسناد این محمد ابن حسن صفار که خدمتتون عرض کنم این ثقه جلیل هست، امام ثقه جلیل، یعقوب یزید همینطور، احمد ابن ابی نصر، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هست که از اون سه نفری هستن که لا یرسل ولا یروی الا عن ثقه. قال سألت، روایت صحیح هست، سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن، معدن از امام رضا علیه السلام سوال کردم از اون چیزی که از معدن خارج می شود کم باشه یا زیاد بشه، هل فیه شیئون، آیا چیزی داره، خمس داره؟ حضرت فرمود لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون و فی مثل زکات 20 دینار، مثل زکات خمس چیز مثل زکات میمونه، که همونطور که اونجا باید به 20 دینار برسه، 20 دینار طلا برسه تا زکات داشته باشه، اینجا هم همینجور است، اینجا هم باید به 20 دینار طلا برسه تا خمس داشته باشه. ایشون صاحب ریاض بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میگه عمل به شیخ فی النهایه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب شیخ، در کتاب نهایه و کتاب مبسوط به این روایت عمل کرده، فتوا داده. و ابن حمزه، آقای ابن حمزه هم که در کتاب خدمتتون عرض کنم که وسیله، وسیله کتاب فقهیش اسمش وسیله است، فتوا داده به این روایت. ول متأخرون قاطبتن، همه فقهای متأخر طبق این روایت فتوا دادن که امام هم یکی از اونها. خلافاً للخلاف، ولیکن مخالفت کرده با این نظر شیخ که در نهایه و مبسوط فتوا داده، در کتاب خلافش همونطوری که خوندیم عبارت خلاف رو مخالفت کرده. و سرائر ابن ادریس در سرائر، قاضی ابن براج، فلا نصاب فیه اصلا، این آقایون گفتن اصلا چیه؟ نصاب نداره. کما هو ظاهر و کثیر من القدما، ظاهر بسیاری از قدما هم همین است که نصاب نداره، مثل اسکافی، عمانی، مفید، دیلمی و ابن زهره، مرتضا و ود الاولان علیه اجماعنا، در خلاف، در کتاب خلاف و سرائر ادعا اجماع هم تازه کردن، للعمومات کتابا و سنتن، به خاطر عموم گفته و علمو انما غنمتم، غنمتم رو اونها چی میگیرن؟ مطلق فایده میگن، که ما این رو قبول نداشتیم. هر چی میگه چون اطلاق داره از این جهت کتابان و سنتن باید هر چقدر باشه خمسش رو بدن. صاحب ریاض میگه و یخص به ما مضا، به این روایت صحیح ما این عموم کتاب و سنت چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم، چون روایت خاص صحیح داریم، میگه 20 دینار هست. و یذب عن الاجماع به وجه من الخلاف به رجوع، اما این اجماعی که در خلاف گفته، خب اگه اجماع داری پس چرا خودت در مبسوط چیه؟ فتوای خلاف دادی؟ در نهایه چرا فتوای خلاف دادی؟ پس این اجماع هم اجماعی قرص و محکمی نیست. و همچنین بله، و من از سرائر، اما سرائر هم ادعای اجماع کرده، اونم اجماعش خوب نیست، به وقوع دعواهو به لفظ لا خلافه، اونم نگفته اجماع، گفته لا خلافه. و لا ریب فی ضعفی بعد وجود الخلاف، این هم داریم خلاف داریم، گفتیم ابن حمزه مخالفه، خود شیخ مخالفه، این متأخرون کلن مخالفن. بله، پس این لا خلاف هم درست نیست، فضلن ان کثیرن کما بله هنا نعمل هازل قول احوت و اولا. بله، این قول که بگیم مطلق باشه احوت دیگه، احتیاطش بهتر، احتیاط هر چقدر در بود خمسش بده این احتیاط خوبه، ولی واجب نیست. این یه قول. پس یه قول این بود که میگن مطلقا نصاب نداره، یکی بود 20 دینار، یکی مطلقا نداره. ولی الحلبی، آقای حلبی، ابو صلاح حلبی، فاعتبر بلوغ و قیمت دینارا، این گفتن که یه دینار. قیل و رواه الصدوق فی المغنى والفقی، این جور گفته شده، روایتش هم صدوق در کتاب مغنى و فقیه نقل کرده. و هو ضعیف لضعف الخبر الدال علیه سندن و مقاومتا لما مضا. میفرماید اون خبری که دلالت بر این معنا میکنه ضعیف است، هم از نظر سند و نمیتواند با این روایت صحیحی که نقل کردیم مقاومت بکند. حالا این خبر کجاست؟ این خبر هم داریم، این روایتی که میگه یه دینار، تو باب سوم هستش، همون صفحه قبلش، حدیث پنجم، همون صفحه قبلی که الان دیدید، به اسناد این سعد، سعد ابن عبدالله قمی است که امامی و ثقه جلیل هست، ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، اینم امامی و ثقه جلیل، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این هم لا یروی ولا یرسی الا عن ثقه، ولی اون کسی که بزنتی از اون نقل میکنه مجهوله، ان محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، این مجهوله، و ان ابی الحسن که امام کاظم هستش. اینجا قال سألته ان اما یخرج، اینجا رو مبنای ما روایت صحیحه میشه، ولی کن رو مبنای اینهایی که این قبول ندارن مثل صاحب ریاض اینها یا آی خویی، این روایت ضعیفی است که ایشون میگه سندش خوب نیست. سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد و معادن الذهب والفضه هل فيها زکاتون، که اینجا باز زکات هم گفته، باز خمس باشه. تو قال اذا بلغ قیمته دینارا ففيه الخمس، میگه اگه یه دینار رسید چی میشه؟ خمس. پس این روایت استدلال به این روایت شده که گفتن ففيه الخمس. اینجا پس اینم مستقلی که صابریاز میگه این هم سندش اشکال داره، هم نمیتواند با اون صحیحه مقابله کند، چون همه متأخرین هم غیر از اینکه چند تا از قدما فتوا دادن طبق اون روایت 20 دینار، چیه؟ سندش هم صحیحه. لصحتهی، چون این روایتی که 20 دینار میگه صحیح هست، و اعتضاده به شهرت العظیمت المتأخره، تقویت میشد اعتزاز معتزد میشد به شهرت عظیم متأخر از متأخرین، التی تکون کادت تکون اجماعا، که نزدیک اجماع متأخرین باشه، بل لعلها اجماع فی الحقیقه، شاید هم بگیم اجماع بتونیم بگیم دون هازا، فلیطر این حرف رو باز یه دینار هم باز این نظریه رو هم طرح کنیم، او یحمل علی الاستحباب، اینا که امام همینجور فتوا داده مستحب یه دینار هم شد فتوا بده، مستحب خمسشو بده، او یصرف النصاب الی القول، یا اینکه بگیم که مقصودشون نصاب قوس بوده، ان حکمی فیه ایزن دون المعدون، که بگیم که چون اولش میگه که اول این روایت اینه، اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و ان، اونجا قبلش از چی شده؟ قبلش از قوس گفته، بعد آخر بعدش اومده از فز معادن ذهب و فضه، که بگیم این ذیل روایت مربوط به قوس میشه، که خود صاحب رسائل هم همینجوری معنا کرده در ذیل این روایت، چون میگه که عقول اشتراط بلوغ دینار انما هو فی القوس لا فی المعدن، که مربوط به اون اول روایت میشه، نه بر صدر روایت قوس، ذیل روایت معدنه، که این بگیم ذیل مربوط به اون همون قوس میشه، که در قوس این همین چیه؟ یک دینار هست. ان شاء الله ادامه بحث باشه برای جلسه بعدی برسیم. غفر الله لنا و لكم.